شوهر من اون همه مال و منال و از راه حرام به دست آورده بود.
مطمئنی؟
بله مطمئنم. اینو زمانی فهمیدم که دیدم هر از گاهی یکی از رعیتا به خونه ما میاد و از شوهرم شکایت میکنه و از این که مال و اموالشو به زور بالا کشیده گلمنده و سجه میزنه.
خب چرا بهش نگفتی نباید با پول اون رعیتا گلوله های طلا بخره و تو اتاق جمع کنه؟ باید بهش نهیب میزدی که اون پولا حرومه.
بله بهش گفتم، صد بار بهش گفتم. گفتم این پولا یه روز دامن زندگیمونو میگیره و بدبختمون میکنه، اما گوشش به نهیبای من بدهکار نبود.
شوهرت فهمید که تو وارد اون اتاق شدی؟
بله، با اینکه میترسیدم این رازو بهش بگم، اما همون روز که به خواب عمیق رفته بود وقتی از خواب بیدار شد بهش گفتم که کلیدو از جیبش برداشتم و وارد اتاقش شدم.
خب چیکار کرد؟
عصبانی شد، خیلی هم عصبانی شد، اما دیگه فایده ای نداشت. من کار خودمو کرده بودم و چیزی رو که نباید میدیدم دیده بودم.
خب بعد شوهرت چیکار کرد؟
شوهرم تهدیدم کرد که حق ندارم این رازو به کسی بگم. گفت این پولا حق خودشه و اونا رو با زحمت به دست آورده، اما من دلم به حال اون همه رعیت می سوخت، باید براشون کاری می کردم. تا اینکه بالاخره اون پولا و اون حق خوریا دامن شوهرم رو گرفت و یه روز که با اسبش رفته بود بیرون، اسبش وحشی شد و به تاخت رفت، طوری که شوهرم نتونست مهارش کنه. بعدم اونو بالای کوهی برد و انداخت توی دره. شوهرم دردم جون داد و از دنیا رفت.
خب
هیچی دیگه. بعد از مرگ شوهرم منم با خودم عهد کردم که هر طور شده اون همه طلا رو به مردم فقیر ببخشم و برای شوهرم خیرات کنم تا روحش در اون دنیا آرامش داشته باشه.
عجب حکایتی.
بله حکایت عجیبیه ولی واقعیه. خب جناب پادشاه، حالا که سر از راز من در آوردین میخواییم چیکار کنین؟
هیچی، به دربار میرم و خدا رو شکر میکنم که زن فداکاری مثل تو این سرزمین زندگی میکنه که هوای فقرا رو داره. خب اگه اجازه بدید من به قصر برمیگردم.
قدم رنجه کردین جناب پادشاه. فقط ازتون یه خواهشی دارم.
چه خواهشی؟
این که این راز فقط بین من و شما بمونه.
خیالتون راحت. جز ما دو نفر هیچ کس از این راز با خبر نمیشه. خب من دیگه باید برم. خداحافظ.
خیر پیش جناب پادشاه. به سلامت.
پادشاه به دربار برگشت. حالا اون مطمئن شده بود که زن نیکوکار از اون سخاوتمندتره و بیشتر از اون به فقرا کمک میکنه. اون دیگه دلش میخواست برای زن نیکوکار کاری بکنه و زندگی اونو تغییر بده، تا اینکه فکری به ذهنش رسید.
سر برم، حواسم هست. از وقتی که از سفر برگشتین مدام تو فکرین. چیزی ذهنتونو مشغول کرده؟
نه مباشر نه.
ولی از اون موقع تا حالا بیشتر تو فکرین و کمتر حرف میزنین سرورم.
خب حقیقت اینه که من به دیدن اون زن نیکوکار رفتم، همون که مرد فقیر گفته بود.
بله بله میدونم.
من اون زن رو از نزدیک دیدم.
خب
به واقع زن خردمند و نیکوکاریه.
خب این که خیلی خوبه سرورم.
آره خیلی خوبه. کاش تعداد اینجور آدم ها تو این سرزمین بیشتر از این بود.
همین موضوع فکرتون رو درگیر کرده؟
نه اما باشه نه. اون زن با این که ثروت زیادی داره اما تنهاست. امروز خواستم به دیدنم بیای تا بهت پیشنهادی بدم.
ام بفرمایی سرورم.
تو سال هاست همسرتو از دست دادی و تنها زندگی میکنی.
بله.
مرد با خدا و درستکاری هستی. میخواستم بهت پیشنهاد بدم که به خواستگاری اون زن نیکوکار بری تا اگه قبول کرد با هم ازدواج کنید.
خب
نه نمیخوام همین الان و همین لحظه جوابمو بدی. به پیشنهادم خوب فکر کن. بعد اگه راضی بودی برای خواستگاری از اون اقدام کن. خودم هم میرم و اون زن رو برات خواستگاری میکنم.
ازتون ممنونم سربرم. از این که به فکر من و زندگی من هستین ممنونم. چشم به زودی نتیجه رو خدمتتون اعلام میکنم.
امیدوارم.
چند روز بعد مباشر پیش پادشاه رفت و به اون گفت که فکراشو کرده و حاضر با زن نیکوکار ازدواج کنه. پادشاه هم همراه خدم و حشم زیاد به خواستگاری زن نیکوکار رفت و زن رو برای مباشر خواستگاری کرد. زن هم جواب مثبت داد و مراسم ازدواج زن نیکوکار و مباشر در قصر برگزار شد. بعد هم زن نیکوکار و مباشر به خونه خودشون رفتن و زندگی شیرینی رو شروع کردن. بله دوستان، این هم از افسانه پادشاه و زن نیکوکار که از کتاب افسانه های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده و به ما خوشخلقی، وفای به عهد و کسب مال حلال را گوشزد می کند.
افسانه پادشاه و زن نیکوکار، تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: مهرخ افضلی، احمد گنجی، محمد یگانه، امیر فرهانیا، محمد رضا قلمبر، ماندانا محسنی، نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده.
افسانه ها رنگی از زندگی هست. افسانه زندگیتون دلنشین و مانا. تا افسانه دیگر، بدرود. نمایش.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عاشقتم دست خودم، این حالا تو سارم، عاشقم اونقدر که محال دست دستا بردارم. آخه تو رو نمی فهمه کسی، هنوز به اندازه من، به خونه یه تازه من، بمونه حرفاتو بزنم، سکوتو بشم. ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره، نمیذاره که دیوونه نباشم. یه سر از تو به خودم، چکل لبخنده تو شدم، بیقراره این عشق و پریشونی یا دیوونگی آشم. ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره، نمیذاره که دیوونه نباشم. بیرسم از تو به خودم، شکل لبخنده تو شدم، بیقراره این عشق و پریشونی یا دیوونگی آشم. تو رو دارم تو روزایی که دنیا دهیره، بیا یا حس دلتنگی یا دوری میمیره، بیا یا ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخنده تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم. ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشم. یه سر از تو به خودم، شکل لبخنده تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم.
ثانیه هاتون، دقیقه هاتون، ساعت ها، روزا، هفته ها، ماه ها و سال های پیش روتون با حسای هر روز بهتر رو به جلو بره. ثانیه رو شنیدید با صدای احسان خواجه امیری که خیلی قشنگ بود، کلی ما اینجا باهاش خوشحالی کردیم. نمایش باورم کنی که هم قراره که الان بشنویم با هم، قسمت هشتمشو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
باورم که کنی، نوشته هاجر کوشکی. با
بازیگران به ترتیب اجرا: عبدالعلی کمالی، نوشین حسنزاده، فریدون مهرابی، عباس توفیقی، کرامت رودساز. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت هشتم:
آقا عادی گفتن ویژگی های یه جوان خوب ندارم. منم دو راه دارم، یا باید از ازدواج با نرگس دختر آقا عادی منصرف بشم که نمیتونم اصلا، یا به قول آقا عادی برم پی به دست آوردن ویژگی های یه جوان تراز. فهمیدم که آدم امیدواری نیستم، از تجربه دیگران استفاده نمی کنم، مسئولیت پذیر نیستم، هیچ وقتم دنبال کسب مهارت نبودم، برای پیشرفتم هم تو زندگی برنامه خاصی ندارم. حالا دارم سعی میکنم که توی برنامه مناسب امیدوار باشم، از تجربه ها استفاده کنم، با کسب مهارت هم نسبت به کار خودم هم نسبت به جامعه مسئولیت پذیر باشم، حواسم به عدالت باشه و برنامه عملی برای پیشرفت زندگیم داشته باشم.
هنوز به مدرس از بوی مدرسه دایش میکنه. پروانه ادویه ها رو کجا میداری؟ پروانه خواهر من، ادویه ها تو کشوه تو کابینت کجاست؟ پروانه این سوپ مزه نمیداره، نه نمک داره نه فلفل داره.
داداش شما برای چی اومدین تو آشپزخونه؟
برانه این چه طرز غذا درست کردنه؟ این غذا بی نمک و بی مزه است.
شما نمک ریختی توش؟
نمک ریختم ولی نمیدونم چرا مزه نداره. ادویه هات کجاست؟ مزه داریش کنم.
وای داداش چقدر شوره.
بیمزده است.
تو خورش هم نمک ریختی بابا. غذای شور برای مسعود خوب نیست، خیلی شور شده. بزمینم وای 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 عزیز، من تو همه اینا نمک ریخته بودم، شور شدن. یه دقیقه غافل شدم اومد تو آشپزخونه، دل نمیکنی از آشپزخونه ها.
بیمزده است
داداش، غذای داغ و نچش، دکتر گفت غذای داغ قدغنه،
هیچ مزه ای نداره،
هم شوره هم ترشه هم تنده. آخه من چی بدم مسعود بخوره؟ تازه از بیمارستان اومده.
دکتر من نمیفهمم.
دکتر که گفت کم کم چشایی تو از دست میدی.
گفت کم کم؟
آره.
من هیچ مزه ای نمیفهمم، یه مدت هیچ مزه ای رو نمیفهمم. تو غذا نمک میریزم بازم بیمزه است.
من این غذای شور رو الان چیکار کنم؟
سیب زمینی
برای چی میخوای؟
تو سیب زمینی میدادم خوب میشه.
بعد برای مسعود دوباره غذا درست کنم. آخه شما از کی اینجوری شدی داداش؟
نمیدونم، یه مدت کمتر مزه غذا رو میفهمم، یه چند روزی اصلا نمیفهمم، اصلا متوجه نیستم که این مزه نفهمیدن یعنی مریضین پیشرفت کرده.
داداش پس چرا هیچی نمیگی که مزه غذا رو نمیفهمی؟ سیگار نکش.
این همو رعایت کنم برای چی؟ من سرطان داشتم، زنم سالم بود مرد، این همه شیمی درمانی کردم برای چی؟ این دارو دوا چه فایده ای داره؟
داداش جان شما اومدی عیادت مسعود، مسعود حال خوبی نداره، خواهش میکنم یکم خودتو سرپا نشون بده، رضایت دادم از بیمارستان بیاد بیرون، باید مواظبش باشم. وضعیت یوسف هم بهت گفتم دیگه، آقا هادی به یوسف جواب نداده، مسعود به هم ریخته.
یا آشپز مزه غذا رو نفهمه باید چه خاکی تو سرش بریزه ها؟ بگو
داداشا، شما عزاداری مریضی، منم اینا رو میدونم، و مسعودم قلبش درد میکنه دیگه.
نه مزه نمیفهمم، من دیگه نمیتونم کار کنم، دارید صفحه هفتین میچینید، سیب و سمنو سنجد دیگه بر من مزه نداره.
چی شده مامان؟ چرا دایزیم داره داد میزنه؟
سرطان چشاییم هم گرفت.
یوسف جان دایی رو ببر بیرون، تا آشپزخونه میشینه بیشتر قصه میخوره، برو.
ای بابا
خدا از من خوشش
نمیاد، استغفر الله.
روش از من برگردونده.
داداش از این حرفا چیه؟
فقط خوشش میاد بدبختی منو ببینه.
گفت نگو دیگه عظیم،
منو چی مونده؟ مریض شدم، زنم هم مرد.
آی دایی با آقا یونس قول دادی بری آشپزی، شما که میدونستی نمیتونی.
آشپزی چی آخه؟
مای پلو برای نیازمندان، قرار تو مسجد بپزن. آره آقا یونس گفت دایی سرآشپزه، تا شب عید نیمه شبان آشپزخونه مسجد برای افراد تحت پوشش غذا گرم میپزه. سرآشپز داییته بگو بیاد اینجا، دایی خودش هم با آقا یونس قول داد باشه میاد.
شما که مریضی، دکترم که گفته کار زیادی برات خوب نیست، آخه چه قولی دادی؟
گفتم باشه خیرات برات زنم.
یوسف جان با آقا یونس شرایط دایی رو بگو، بگو حالش خوب نیست، دنبال یه سرآشپز دیگه باشه.
همه بگید از این که یه آشپز خبره بود تموم شد.
خیلی خوب یوسف، برو زنگ بزن با آقا یونس بگو برو.
درست همون موقعی که من قرار نقشه پیشرفت زندگیمو بکشم، به زندگی امیدوار باشم، با قدرت به پیش برم، یه اتفاقایی میفته که پنچر میشم.
آه خوبه تا
تو اتفاق افتاده، من روز بگالم سیاه شده.
دایی آروم باش، آدم باید امیدوار باشه.
امیدوار باشم.
من برو برو با آقا یونس زنگ بزن بگو دایم حالش خوب نیست. برو برو
باشه.
برو
باشه.
از این جان آروم باش.
ببخشید آقا عظیم شهرمنده، تو آشپزخونه یه مچه سیگار نکش، این همه کپسول اینجاست.
اگه بار اول من با کپسول و گاز سر کرده میزنم، اینجا هم آشپزخونه نیست، حیات مسجده.
شما سر آشپز هر کاری دوست داری بکن.
آره گفتید سر آشپز، اصرار نکن، آرماسلی ندارم، من که نمیتونم غذا بپزم.
شما از اول قرار بود سر آشپز باشی و هستین؟
من یکی نیستم.
پیش این جوان که شکست عشقی خورده، باباش قلبش درد میکنه و توی خونه خوابیده، اینطوری حرف نزن آقا عظیم. خدا هزاران هزار نعمت بهت داده، مگه چند تاشو گرفته؟
حت زیارو گرفته.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. شما سرآشپزی، خدا کمکت میکنه، بقیه هم که هستن.
یوسف میگه روانشناسی، همه فکر میکنم من دیوانه شدم، دست به یکی کردم منو بیارم پیش تو، منو درمون کنی. درد من درمون نداره.
من مشاورم، تا پول نگیرم هیچ حرفی نمیزنم. کی دسته یکی کرده تو بیای پیش من ها؟ روز عیدی از کجا سرآشپز بیارم؟ عظیم از فردا پختمون شروع میشه، ماهی پلو، این همه ماهی رو چیکار کنم؟ واسه بالا سر بقیه بگو چیکار کنن آقا عظیم. باشه
فکر میکنی سرش بس کارش اینه که دست میکنم واسه بالا سر بقیه بهشون بگه تو کار کنن؟ من مزه نمیفهمم. آی یوسف،
بله
دیگه رو چرا میذاری اونجا؟
کجا بذارم؟
آشپز خودش باید آشپز خونه رو بچینه.
خیلی خوب، پس
هر کی آشپز دیگه رو میچینه.
خیلی خوب، پس آشپز خودش بیاد دیگه رو بچینه.
این دیگه جنسات خوب نیست، غذا رو میسوزونه.
دایی من اومدم کمک شما، نه جنس میشناسم نه چیزی، از اون دور میفهمید جنس دیگ چطوره؟
بله میفهمم.
مگه شما قرار نبود تجربه آموزی کنی یوسف؟
آخه درباره دیگه غذا هم باید تجربه آموزی کنم؟
یه جوون باید در همه چی سرشار از تجربه بشه.
ای بابا.
بله یوسف، هر چیزی قواعدی داره. اگه آقا عظیم دست پخت شرف نداره، برای اینه که جنس دیگه رو هم خوب میدونه، قبل از پخت حواسش به دیگه هم هست.
آقا یونس الان برنامه چیه؟
باید وسایل آماده کنی، انشاءالله روز عید ماهی پلو پخ میشه. بله خیلی خوب، با آقا عظیم تا عید میلاد برنامه غذا رو نوشتیم، درباره این که مواد رو چطور تهیه کنیم هم حرف زدیم.
این برنامه رو چند هفته پیش نوشتید، برنامه تون برای دایی چیه؟ مزه نمیفهم حالا.
من برنامه‌ای برای دایی ندارم، حالا چون فوق لیسانس روانشناسی دارم تو دانشگاه مشاوره میدم، باید به همه مشاوره بدم.
شما بی برنامه نیستی آقا یونسی شما.
اون روز بهت گفتم یه جوون خوب، یه جوون سرزنده واسه آینده و پیشرفتش برنامه واسه داشته باشه. حالا دم به دقیقه و من بگو برنامه برنامه برنامه.
میخوام بدونم برای چی آشپزی رو دادید بدایین؟
بی چی بگم یاد آشپزی کنه؟ الان کجا آشپز پیدا میکنم؟ تو هم که از دایید آشپزی یاد نگرفتی. ببینم تخم مرغ بلدی بپزی الان دم سال تعبی؟ بلدی؟ کدوم سر آشپزی میاد برای رضا خدا تا نیمه شعبان مسئولیت پخت و به عهده بگیره؟ نمیگم هیچ کسی نیستا، بنده سراغ ندارم.
دایی نمیتونه.
دایی چی نمیتونه؟
دایی باید غذا رو بچشه.
خب تو بچش.
آقا یونس من بلد نیستم.
مسئولیتش با تو.
نه ببین نه.
یکی گوش کن، یکی از ویژگی‌های جوون اینه که مسئولیت پذیر باشه.
گوش کن، من که مسئولیت قبول نکردم. برای کلی آدم باید در روز غذا بپزم. نمیشه که
بابا. مسئولیت اجتماعی یعنی چی؟ تو بحران نباید برای انجام کار داوطلب بشی؟ گفتم اگه میخوای جوون مسئولیت پذیر بشی نباید هر چیزی رو به نفع خودت تفسیر کنی. مواد غذایی رو آماده کردیم، گفتیم این عید عید متفاوتی برای نیازمنده باشه، سال نو، قرن تازه، عید میلاد. ببینم دایی نیاز به کمک نداره.
داره.
تو در قبال دایی تا مسئول نیستی یوسف. ناامیدم نکن از زندگی.
بابا آخه چه کارهای سختی باید انجام بدم من.
میخوای جوون شایسته‌ای بشی یا نه؟ میخوای رضایت آقا هادی پدر نرگس خانومو به دست بیاری یا نه؟
ای بابا
دایی میگه دیگه خوب نیست، بهش بگو از کجا بری دیگه خوب بیاری. همین
بذار بدم پیش دایی.
برو
فعلا. دایی دایی شما چرا اینقدر سیگاری نبودی؟ چرا اینقدر سیگار میکشی؟
با آخر خط
شما با آخر خط رسیدی؟ من بدبخت با آخر خط نرسیدم که هی باید دود سیگار بره تو حلقم.
به خاطر تو سیگار نمیکشم. عاشق شدی؟
چرا؟ چون لاله خونین دل نباشه؟ که بابا نرگس او سرگران کرد.
من عاشق آشپزیم، عشق میکنم الان دیگاه رو میبینم.
من شما دایی هم دردی علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسم آن نرگس ترکانه یقوا.
من 40 سال آشپزی کردم.
آخ
ایلا تقرولا شهادت ها.
بله بله.
با این که میتونستم پول خوب در بیارم، با این که خیلی ها به این پیشنهادهای خوب میدادن، میرفتم تو هیئت ها و مشتورا میگفتم غذای خوب و کیفیت رو بزنم دست مردم. خوش بود. با این کار خودم رو بیمه میکنم، ولی خدا نخواست. ما که قدرت نداریم باش در بیافتی. تو که علم و فضلی 40 سال جمع